أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مورد چهارم از موارد استثناء از افضلیت تعجیل در ادای نماز که در عبارت مرحوم سید مطرح شده، این بود که به مدافعت الاخنسین به نحوه ما، اینجا تعجیل افضلیت ندارد، بلکه یؤخر صلات برای دفع اخبسین و نحوه ما. کلام در این بود که مدرک این حکم، در مدرک این فتوا چیه؟ آیا به حسب اون دلیلی که دلالت بر این فتوا میکنه، حکم در همه این مواردی که در عبارت مرحوم سید ذکر شده ثابت هست، که اونطور که در جلسه قبل اشاره شده، بله، حداقل به چهار مورد نظر داره که دو مورد خود حبس بول و حبس قاعد هست، مورد سوم حبس ریح و مورد چهارم هم حالت نوم و حالت خواب‌آلودگی باشه. آیا دلیل همه این چهار مورد را دلالت داره، یا اینکه این دلیل مختص به بعضی از این موارد هست؟ در مجموع آنطور که در جلسه قبلم اشاره شده، به دو وجه استناد شده برای اثبات مدعا. وجه اول که در کلمات مرحوم محقق، مرحوم علامه فهمید و مرحوم شهید ذکر شده، این بود که این حالت، نماز خوندن در این حالت با اقبال علی الصلات که مطلوبیت دارد منافات داره، و از اونجایی که اقبال در صلات امر مطلوبی هست و این اقبال لا یحصل الا بعد دفع این اخبسین و نحوه ما، روی حساب باید تأخیر بیاندازه، یعنی مستحب هست، اولا اینه که تأخیر بیاندازه به بعد. این وجه اول بود. وجه دوم هم استدلال به روایات بود. در نوع کلمات برای اثبات مدعا به این دوتا روایت استدلال شده، یکی روایت هشام ابن حکم، یکی هم روایت روایت ابوبکر حضرمی عن ابیه، که این دو روایت در باب هشت از ابواب قباط صلاح ذکر شده. نسبت به روایت اول که صحیحه هشام ابن حکم باشه، حدیث دو از باب هشت، عنوان وارد در این روایت این بود که لا صلاة لحاقنن ولا لحاقنه و هو به منزلت من هو فی صوبهی. آیا با استدلال به این روایت همه موارد مدعا اثبات میشه یا نه؟ به حسب اون چی که در خود متن روایت ذکر شده، عبارت اینه که لا صلاة لحاقن ولا لحاقنه، مقصود از حاقن یعنی حابس البول، حاقنم که مؤنث حاقن هست. بنابر این متن، اونچه که در این روایت اومده اینه که در موارد مدافعت البول اونجا شخص نمازش را به تأخیر بیاندازه، در این حالت نماز نخونه. خب این ما باشیم و این روایت فی حد نفسهی حتی در مورد حابس البول، این روایت دلالت میکنه بر ترک صلات در این حالت، ولی ظاهر این روایت فی حد نفسهی بطلان و منع از صلات به این کیفیت هست. اینکه لا صلات لحاقنه، این تعبیر لا صلات که لای نفع جنس اومده دلالت میکنه بر ظاهر اولیش بطلان صلاته. چطور شد که از این روایت حکم استحباب و تأخیر یا کراهت اقدام به صلات را در این مورد استفاده کردن؟ گفتن دلیلش اینه که در مقابل این روایت ما روایت دیگری داریم که در اون روایت بیان شده که مانعی ندارد، نماز صحیحه. اگر با این حالت هم شخص نماز بخواند نماز صحیحه. یک وجه برای حمله بر استحباب اینه که ما از روایات دیگر استفاده می کنیم صحت صلات در این تقدیر را، مقتضای جمع بین این دو روایتی میشه که حمله بر کراهت اتیان و صلات در این حالت و استحباب تأخیر الی بعد دفع این حالت باشه. اون روایتی که به او استدلال شده صحیح عبدالرحمن ابن حجاج هست که حدیث اول همین باب هشته، که در اون روایت مورد سوال جایی است که شخص بله یصیب الغمز فی بطنه، بالاخره درد در شکم و اینها پیدا کرده. در اون مورد امام علیه السلام در جواب سوال فرمودن که عیب نداره، در این حال اگه شخص نماز بخواند این مانعی نداره. بله صحیح عبدالرحمن ابن حجاج حدیث یک باب هشت، سألت و ابوالحسن علیه السلام عن الرجل یصیب الغم فی بطنه وهو یستطیع ان یصبر علی ایصلی علی تلک الحال او لا یصلی، فقال ان احتمل الصبر ولم یخف اعجالا عن الصلات ان احتمل الصبر فلیصلی ولیصبر، اگر بتواند صبر بکند بر این حالت این بله میتونه یعنی نماز بخونه، نماز خوندن در این حالت مشکلی ندارد. خب تقریب استدلال اینه که این روایت در مورد غمز فی بطنهی اومده، ولو مورد این روایت با اونی که محل بحثه که مدافعت الاخبثین هست با هم دیگر فرق داره، ولی متفاهم عرفی اینه که فرق بین بله حکم در این مورد به حکم در محل بحث فرقی نیست، چون اون نکته‌ای که موجب تأخیر می شود یا موجب حضاضت در صلات می شود اون نکته اینه که شخص در این حالت اقبال در صلات نداره، بالاخره همین تشاغل عن صلات پیدا می کنه. کسی که یصیب الغم فی بطنه بله بعدش مثلا یک ساعت بعد برطرف میشه، الان اگه بخواد نماز بخونه این اقبال به صلات نداره. با توجه به این که اون نکته مورد نظر منعن و جوازن همین تشاغل عن صلات و عدم اقبال علی الصلات هست، اون نکته با مورد بحث که مدافعت الاخبثین باشه نکته واحده هست، از حکم در اون مورد حکم مانع حنفی هم استفاده میشه. روی این حساب گفتن در این مسئله مورد چهارم که مورد بحث مدافعت الاخبثین و نحوه ما هست، در اینجا ولو مقتضای روایت هشام ابن حکم که روایت صحیح هست، حد اقل در مورد مدافعت البول، ولو مفاد روایت هشام، ظاهر روایت هشام بطلان صلات هست، ولی با به مقتضای جمع بین روایت هشام ابن حکم و روایات دیگر حکم به صحت میشه. روی حساب مرحوم های حکیم هم در ذیل همین امر چهارم فرمودن که برای مدافعت الاخوسین یؤخر لدفع ما لما فی صحیح هشام ابن حکم عن ابی عبدالله علیه السلام، عبارت روایت را آورده فرموده المحمول علی الکراهه لدلالت غیره علی الجواز. دلالت غیره علی الجواز یعنی همین صحیح عبدالرحمن ابن حجاج. پس در بر اساس روایت هشام ابن حکم در مورد اول که مدافعت البول باشه، نسبت به حبس بول باشه، حکم در این مورد ثابت هست، حکمم حکم استحبابی هست که استحباب و تأخیر یا کراهت و تقدیمه، نه اینکه حکم لزومی باشه، چون چون عنوان حاقن در روایت هشام ابن حکم به خصوصی ذکر شده، جمعش با روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج میشه حمله موجب این میشه که این رو حمله بر کراهت بکنیم. در مورد میگم نه هم دیگه همه قمزه فکر بردنی همین که بالاخره همین حالت اقبال، نه درسته که گفتن نکتهش اینه، این که در اونجا در اون حالت شخص نماز بخونه با اینکه میتونه تأخیر بیاندازه یک ساعت بعد چیز میشه، این حالت این حالت بخواهد جلوی نماز را بگیره، خصوصیت این حالت اینه که اقبال در صلات را از بین میبره دیگه، تشاغل عن صلات پیدا میشه. در جایی که تشاغل عن صلات به خاطر غمز فی البدن وجود داره، امام علیه السلام در اونجا فرمود نماز خوندن با این حالت صحیحه. وقتی در اون حالت با اینکه تشاغل عن صلات و منع و مانعیت از اقبال وجود داره حکم به صحت کرده، در محل بحث هم که ملافعت الاخوسین باشه، اون نکته‌ای که وجود داره، چون فرض اینه که خارج که نشده بول، این بحث به از نظر شرایط معهود در صلات که فاقد شرط نیست، مانعی نیست، فقط این حالت تکوینی که ملافعت الاخوسین باشه، اون مقداری که تأثیر داره اینه که اقبال در صلات را از بین میبره. وقتی نه الان این خود این حالت اقبال، خود این مدافعت الاقوس، این حالت اینجوری دیگه، این حالت اقبال در صلات نداره، تشاغل فی حد نفسی خصوصیتش اینه دیگه. نجسه یعنی واقعا نجسه؟
نه واقعا نجس نیست. اگه واقعا نجس
این که این معنا نیست، این که نه این از جهت حکمی، یعنی این مثل کسی است که در این حالته، نه از جهت کمال صلاتی کسی که یعنی از باب تشبیه چیز شده، یعنی به منزله او هست در اینکه نمازش فاقد کمال نیست، نه اینکه به منزله او هست از جهت اینکه نمازش واجد شرط نیست یا فاقد مانع نیست، بلکه واجد مانع است. این جهاتی که مورد نظر نیست. اینکه استدلال به این روایت میکنن، این یک وجه دیگه اینه که فی حد نفسی از خارج معلومه، معهوده، این قابل التزام نیست اصلا، اینکه چون اون چرا که در ادله ذکر شده به عنوان شرط صلاتی یا مانع صلاتی وجود این نجس در بدن، در لباس یا و عدم این هست. اما اینکه در خود لباس و بدن نباشه، در معرض وارد شدن در بدن باشه، این هم مانع هست. این از خارج معلومه که این حالت مانعیت نداره. با توجه به اینکه از خارج معلومه، این روایتی که ظاهرش نفی ماهیت هست، نفی صحه هست، از این ظاهرش باید رفعیت بکنیم. دو تا بیانه، یک بیان استدلال به صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، تقریب استدلالم اینه. بیان دیگه اینه که فی حد نفسی این معنا قابل التزام نیست، مثل موارد که دیگه‌ای که خطاب نهی گاهی با تشدید گاهی بدون تشدید اصل نهی وارد شده، ولی بله بحث به اون چی که معهود در شریعت هست، حکم لزومی در این مورد وجود نداره، کسی قائل به این نشده. این قرینه میشه بر این که مراد از این نهی حکم تنزیهی هست، نه اینکه حکم الزامی باشه. حالا در موارد نهی بعضی از موارد داریم، مثلا که نهی با تقلید و با تشدید وارد شده، مثلا ملعونان من اکل وحده، ملعونان من سافر وحده، من نام وحده، امثال اینها مواردی داریم، ولی هیچ کسی به این ملتزم نشد. ولو اگر قرینه خارجی نبود، ما بودیم تعبیر لم یا حتی مجرد نهی از عمل، این دلالت داشت بر حرمت و حکم الزامی، ولی وجود اون قرینه خارجیه که عدم که معلومیت عدم لزوم، این باعث میشه که رفعیت از این بکنیم. در مانعرفی هم از این وجه دوم میشه استفاده کرد. رو این حساب در مورد اول که در مورد بله یه معهود تظلمه بین متشرع دیگه، معهود نیست، عدم المعهود، این که اصلا معهود نیست که یه چیزی در اینجا به عنوان حکم لزومی در کار باشه. قطع به خلاف داریم، به خاطر اینکه قطع به خلاف داریم، این قطع به خلاف موجب رفعیت از ظهور دلیل در حکم لزومی میشه. دیگه بحث موارد دیگه، آره دیگه بحث موارد خصوصیات مورد فرق داره دیگه. این که ما مجرد این گاهی مناسبت و حکم موضوع موجب قطع به این جهت میشه در خصوصیت این مورد، مثلا این که شخص به تنهایی بخواد مثلا غذا بخوره، این از محرمات در شریعت باشه، احتمال این داده نمیشه. در بعضی از موارد ممکنه مناسبت و حکم موضوع باشه، موارد دیگه ممکنه جهات دیگه باشه. حالا اون بالاخره اون مقداری که مربوطه به بحثه اینه که در وجه دومی که استدلال شده برای حکم در مانع نفی که استدلال به روایات باشه، صحیحه هشام بن حکم، در مورد اول که حبس البول باشه، دلالتش بر من در این مورد تمامه، ولو دلالت ظاهر او و مفاد اولی او نهی الزامی هست، ولی به واسطه قرینه خارجیه رفعیت میشه از این ظهور. قرینه خارجیه یا صحیح عبدالرحمن بن حجاج یا قطع به عدم قطع به عدم بطلان در این موارد هست و عدم معهودیت چنین حکمی در شریعت. عمده بس در موارد دیگه از این عنوان چهارمه که مدافعت این که در جایی که شخص حبس قائد بکنه یا حبس ریح بکنه یا حبس بله یا حالت خواب‌آلودگی داشته باشه، آیا در این موارد این روایت دلالت بر مدعا دارد؟ به چه مقدار دلالت داره؟ نسبت به حبس القائد آیا استدلال به این روایت تمام یا تمام نیست؟ با توجه به این که در متن ذکر شده در این روایت عنوانی که وارد شده حاقن و حاقنه هست، حاقن یعنی حبس حابس بول، حاقنه یعنی حابس حاقنه مؤنث این هست. و با توجه به این روایت در مورد در اون فقره، بله در اون فقره اولش که دلالتی بر این جهت ندارد که این به حکم اصطلاح که این در این موارد تعجیل من داره، حضاظت داره، چون عنوان حاقن شامل حابس القائد نمیشه، از حابس القائد تعبیر به حاقب شده. در این قسمت همونطور که در کلام مرحوم های خوبی هم اومده، مرحوم فیض فرمودن که در اینجا در این روایت احتمال تصحیف وجود داره، به این که در این روایت متن روایت این نباشه که لا در صلات لحاقن ولا لحاقنه، بلکه اون جمله دوم ولا لحاقب باشه. حاقب یعنی حابس قائد. خب حابس قائد این بله حابس قائد عنوان خاص حابس قائد در اینجا ذکر شده، روی این حساب روایت دلالت بر مدعا نسبت به مورد دوم که حبس القائد باشه هم دلالت داره. این احتمال تصحیفی است که در کلام مرحوم فیض اومده. از این احتمال به این احتمال در کلام مرحوم های خویی مناقشه شده، به اینکه این مجرد احتماله و اساسی نداره، مدرک و سندی نداره. با توجه به اینکه این روایت هشام ابن حکم در جمیع مصادر به همین لفظ ولالحاقنه اومده، در تهذیب، در وسائل، در محاسن اینها اومده، این با توجه به اینکه عنوان ذکر شده حاقنه هست، ما بخواهیم از پیش خودمون از باب تصحیح قیاسی بگیم که عنوان مذکور در متن روایت حاقب هست، لاده حاقب هست، این وجهی نداره، روی این حساب قابل اعتماد نیست. ما در استدلال به روایت اگر الفاظ موضوعیت داشته باشند در ثبوت و حق، به هم باید نسبت به اون الفاظ بله سند نسبت به اون لفظ وارد در روایت داشته باشیم، به حسب اونجه که در سند به متن روایت وجود داره، در همه اون نسخه های دارای سند عنوان حاقنه ذکر شده. بچی نداره که ما بله در اینجا احکام وجود لفظ حاقب را بخواهیم بار بکنیم. این روی حساب در این روایت که حاقب را نمیگیرد، مجرد حاقن هست، بله از راه دیگه‌ای ممکنه ما حکم را در حاقب و غیر حاقب از موارد دیگه‌ای که مثل مشمول عبارت نحو حمای عبارت مرحوم سید در عروه هست، ممکنه حکم را در اونجا اثبات بکنیم. و اون اینه که ولو روایت فقط حاقن رو گفته، حابس البول رو گفته، حابس القائد رو نگفته، ولی احتمال خصوصیت در مورد حبس بول در مقابل حبس قائد داده نمیشه، به جهت این که تعبیر مرمای خوبی اینه که لا یبعاد، این که ملاک در این من همین حالت تشاغل عن الصلات و عدم الاقبال علی الصلات باشه. در حبس بول چرا حضاضت داره اقدام به صلات در این حالت؟ به خاطر اینکه همین حالت دل مشغولی داره، همین حالت عدم اقبال در صلات برای شخص وجود داره. این نکته در مورد حاقب هم وجود داره. روی این حساب از نظر مدعا ممکنه از این روایت حکم حابس القاعد استفاده بشه، ولی از راه وحدت ملاق و از راه عدم احتمال خصوصیت در مورد این، نه اینکه لفظ وارد در روایت دلالت بر این جهت داشته باشد. این یک بله یعنی اشکالی که مرحوم آقای خویی نسبت به این روایت اسم روایت هشام بن حکم برای حکم در مورد حبس قاعد داره. در ادامه فرمودن بله کجا؟
در قائم در بول، چون معرضیت این وجود داره هر وقت ممکن لباس نجس بشه زرش رو فکر نکنید اینجوری خاصی که بشکونه چیده میبیند در هر آن ممکن نجس بشه خیلی سخته، برای که در قائم اینجوری نیست، معلوم نیست که همون نقطه در اینم باشه
معرضیت اونم نه همه جا اینجوری مدافع دال اقلسن حتما نه به منزله اون هست، نه اینکه
یعنی چون که در هر
نه نه اینکه این معرفیت رو دلالت نداره، نه به حکم او هست،
نه
به حکم در حکم او هست، از جهت نقص صلاتی از جهت نقص به حکم او هست منتها به نه از جهت نقص به حکم او، حقیقتا که اون نیست به منزله او هست.
بله به چه جهت به منزله؟
مثل اینکه بگن کسی که نماز میخونه کسی که نماز میخونه در حال نماز اگر اقبال به صلات نداشته باشه این اصلا مثل اینکه نماز نخونده، و این به منزله او هست، نماز نخونده به منزله او هست از جهت اینکه این نمازش فایده نداره، اون کمال معتبر را
این جهت تنظیم که میفهمید کماله از کجا؟ تو روایت کمال نیست جهت تنظیم که
می فهمید
کماله، این از کجا؟
اینا به خاطر اینکه این فی حد نفسی، به خاطر اینکه ولو ظاهر این روایت نفی و صحه هست، ولی اون قرینه خارجیه که عدم بطلان صلات در این موارد هست یا قطع به عدم البطلان یا روایت عبدالرحمن ابن حجاج، اون قرینه خارجیه باعث میشه که این حکم در اینجا را حمله بر نفی الکمال بکنیم دیگه، نه نفی الصحه. وقتی حکم در این نفی الکمال بود این هو به منزلتی هم معنا پیدا میکنه، به منزلتی یعنی در از جهت اینکه نه از جهت اینکه هر دو باطل هست هر دو غیر صحیح هست، از جهت اینکه اون کمال مطلوب را نداره این مثل اون میشه دیگه. با توجه به اون قرینه خارجیه در که باعث شده نهی از زور در الزام خارج بشه، حمله بر تنزیه بشه، با توجه به اون قرینه خارجیه ذیلا معنا میشه دیگه. این در بله در مرحوم آقای خویی فرمودن که لفظی که در روایت ذکر شده حاقنه، ما بخوایم بگیم که حاقب هست احتمال وجود حاقب این چون مدرک نداره دلیل نداره نمیشه به اون بر اساس اون اثری بار بشه اثری بار بکنیم، ترتیب اثر به اون احتمال داده نمیشه وجهی نداره. بله عنوان حاقب در روایات دیگر ذکر شده، ولی اون روایات که حاقب درش ذکر شده بله از جهت سندی تمام نیستن، ما روایتی پیدا نکردیم که از جهت سندی تمام باشه و در اون روایت مدافعت اخبسه معن ذکر شده باشه، هم حبس بول هم حبس قائل ذکر شده باشه. روایاتی داریم که درش عنوان حاقب ذکر شده یا به این لفظ یا اونی که بله یعدی این لفظ را مثل همون تعبیر اخبسین اینها، ولی اشکال اینه که اونا من حیث سند فرمودن ضعیفه. مقرر موضوع در اینجا اشکال کرده به مرحوم آقای خویی که در اینجا ما در همون باب 8 یه روایتی داریم که در او عنوان حاقب ذکر شده، من حیث سند هم معتبر هست، روی حساب این که فرمودید که ما روایت دال معتبر من حیث سند نداریم که حابس حابس القائد را ذکر کرده باشه و ما تعرض لی این عنوان من حیث و سند ضعیفه، نه اینطور نیست. یوجد روایتی که من حیث و سند معتبر باشه و درش عنوان حائد ذکر شده، عنوان حاقب یا ما یعدی معنا هذا لفظ را ذکر کرده باشه. اون روایت عمار و روایت عمار موثقه عمار حدیث 5 موثقه بله اسحاق ابن عمار حدیث 5 باب 8 بله و فی مجالس یعنی مرحوم صدوق در امالی عن ابیه عن سعد عن یعقوب ابن یزید عن یحیی ابن مبارک عن عبدالله ابن جبله عن اسحاق ابن عمار قال سمعت ابا عبدالله الصادق علیه السلام یقول لا صلاة لحاق ولا لحاقب ولا لحاذق فالحاق الذي به البول والحاقب الذي به القائد والحاذق والحاذق الذي غلظته الخف کفش تنگی بپوشه. اینا خب در این روایت عنوان حاقب هم ذکر شده در کنار حاقب. چطور می فرمایید که ما روایتی که کلمه حاقب در اش ذکر شده باشه را نداره؟ روایت عمار با روایت موثقه است که مشکلی در این جهت نداره. منتها این بله آیا این روایت عمار میتونه دلیل بر مسئله باشه و نقض بر فرمایشات مرحوم آقای خویی حساب بشه یا نه؟ اشکالی که هست اینه که در روایت اسحاق ابن عمار، در سند روایت اسحاق ابن عمار یحیی ابن مبارک هست که یحیی ابن مبارک درش اشکال هست که آیا شخص ثقه هست یا ثقه نیست. در بله بعضی در موارد متعددی در کلام مرحوم آقای خویی اومده که یحیی ابن مبارک لم یرد فیه توثیق ولا مدهون، لم یرد فیه توثیق ولا مدهون. روی حساب روایت از جهت یحیی ابن مبارک میشه روایت ضعیفه. این به عنوان نقل به مرحوم آقای خویی نمیشه ارائه داد. بله در بعضی از کتب از جمله در مبانی تکملت المنهاج اونجا فرموده که نسبت به یحیی ابن مبارک فرموده ثقتون علل ازهر، ولی وجه توثیق یحیی ابن مبارک اساس همون بعضی از وجوه توثیق عام هست، مثل ورود در سند کامل الزیاره یا سند تفسیر علی ابن ابراهیم. مرحوم آقای تبریزی هم یحیی ابن مبارک را در بعضی از موارد فرمودن که ما میتونیم حکم به توثیق یحیی ابن مبارک بکنیم به خاطر اینکه یحیی ابن مبارک از معارفی است که لم یرد فیه قدح ولا ضعف. بعد البته با یه تأملی فرمودن ولکن لا یخلو عن تأمل، این از جهت صغروی اینکه یحیی ابن مبارک مصداق معارفی باشد که لم یرد فیه قدح ولا ضعف از نظر صغروی محل اشکال و تأمله. وجه اشکال اینه که بله افرادی از یحیی ابن مبارک نقل کردن، ولی اون تعداد افرادی که از یحیی ابن مبارک نقل کردن عدد اونها اونقدر نیست که نشون دهنده معروف بودن یحیی ابن مبارک باشه. مناقشه مرحوم تبریزی، تأمل مرحوم تبریزی در این قسمته، ولی البته با مراجعه به اشخاصی که ازش نقل کرده اند، چون افراد متعددی میشن، اینطور نیست که یک نفر و دو نفر اینا باشه، بعید نیست که یحیی ابن مبارک را جزء بله اشخاصی که معارف حساب میشن، معروف حساب میشن، این را از جهت صغروی احراز این مطلب بشه. روی این حساب از جهت اینکه آیا روایت اسحاق ابن عمار میتونه دلیل بر حکم در مورد حاقب باشد یا نه، اشکال فقط اشکال سندی هست. این اشکال سندی هم ریشش اینه که در مورد او توثیق و متنی وارد نشده. اگر با بعضی از مبانی عام در توثیقات بتونیم این حکم به وثاقت او بکنیم، روایت اسحاق بن عمار دلیل بر مسئله میشه و الا دلیل بر این مسئله نمیتونه باشه. و این یک وجه. بله از کردم دیگه، از کردم که در بعضی از کتاب ها مرحوم آقای خویی فرموده که توثیق نداره، متی هم نداره، ولی در بعضی از موارد که فرموده که ثقت علی الازهر، به نظر میرسه که نظر وجه فرمایش مرحوم آقای خویی همون برود در همون تفسیر علی بن ابراهیم یا رجال کامل زیاره باشه دید. این نسبت به این قسمت که بله نسبت به این قسمت که بهوه بله نسبت به اینکه روایت اسا روایت هشام ابن حکم دلیل بر حکم در مسئله میشه یا نه، پس بیان مرحوم های خویی این شد که ما میتوانیم از این روایت هشام ابن حکم حکم این مورد را استفاده بکنیم، ولی نه به خاطر اینکه لفظ دال بر حابس قائد در روایت ذکر شده باشه، نه، ما ذکر در روایت به حسب حجت فقط حابس البوله، ولی از باب علم به وحدت الملاک و عدم احتمال خصوصیت حکم در حابس البول اثبات حابس القائد اثبات میشه. این یک وجه. در کلام بعضی از فقهای متقدم گفتن که ما حکم در، یعنی از کلام بعضی از فقها استفاده میشه که ما حکم در حابس قائد را میتوانیم از این روایت استفاده بکنیم، نه به خاطر قرینه خارجیه بلکه به خاطر قرینه داخلیه. قرینه داخلیه هم نه اینکه لفظ به خاطر دال داخلی نیست که لفظ حاقب وارد شده باشه، نه، به خاطر اینکه به خاطر ذیل روایته. چون در ذیل روایت تعبیر اینه که کسی که با در با مدافعت البول و حبس بول داره نماز میخونه، این به منزله کسی است که بول در لباس او هست، به منزله کسی است که بول در لباس او هست. خب این تعلیل همونطور که مورد حبس بول رو میگیره، البته کلام این بعض الفقها ها در مورد ری هست، در مورد ری گفتن مدافعت و ری هم از موارد کراهت در اتیان و صلات به استحباب تأخیره. چرا؟ گفتم به خاطر تعلیل در ذیل روایت. تعلیل در ذیل روایت، از تعلیل در ذیل روایت استفاده میشه که بله در موارد مدافعت و ری هم ترک این اتیان و صلات مکروه هست، تأخیر مستحبه. مرحوم شهید در ذکرا فرمودم که دلیل بله دلیل بر اینکه در مدافعت الاخبسین، در مدافعت الاخبسین بله و نحوه ما تأخیر افضل هست، فرمودن این روایت هشام ابن حکم را ذکر کردن، بعد از نقل هشام ابن حکم فرمودن و فیه دلالتون علی ری، این روایت هشام ابن حکم دلالت میکنه بر حکم در مدافعت و ری هم دلالت داره. چطور دلالت داره؟ به خاطر اینکه در این ذیل روایت در حقیقت در مقام تعلیل فرمودن که کسی که با حبس بول، با مدافعت البول داره نماز میخونه، این به منزله اینه که به منزله اینه از نظر نقص در صلات، به منزله کسی است که بول در لباس او خارجاً واقع شده. خب این تعلیل همونطور که مدافعت البول را در اونجا وارد شده، مقتضای این تحلیل اینه که در مورد ری هم کسی که مع مدافعت ری داره نماز میخونه به منزله کسی است که ری از او خارج شده. این استدلال مرحوم شهید در ذکرا که استناد به ذیل هست، این باعث این اگر در مورد ری به این تقریب قبول بشه، حبس قائد رو هم حکم در حبس قائد رو هم دلالت داره دیگه. ولو روایت این تقریب اینطور میشه، حاصل این تقریب اینه که ولو روایت در مورد حاقن و حاقنه وارد شده، در مورد حبس بول وارد شده، ولی چون در این روایت تعلیل شده است نقص صلات مع حبس البول، تعلیل شده به این که به منزلت من کان البول فی لباسهی فی صوبهی، این تعلیل مورد حبس قائد رو هم شامل میشه. کسی که با حبس قائد نماز بخونه به منزله کسی است که قائد در لباس او واقع شده که لباسش لباس نجس شده. نسبت به ری هم این تعلیل بله این تعلیل صادق هست. روی این حساب ولو کسی در این نسبت به این روایت هشام ابن حکم از راه مرحومای خویی وارد نشه، از راه علم به ملاک وارد نشه، از راه قطع به عدم فرق وارد نشه، با استناد به ذیل روایت میشه حکم را اثبات کرد. در مورد حبس قائد میشه حکم را اثبات کرد به تقریبی که از کلام مرحوم شهید در ذکرا استفاده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Allah'a emanet olun.